و باز هم رابطه سناتور مکین با ساکاشویلی که گفته میشد روزی یک یا دو بار تلفنی با هم حرف میزنه.
بله.
خب با وجود همین حرفا آمریکا در نگاهش به اون طرف حاضر این مسئله رو کوتاه کمرنگ بکنه که کرده تا اینجا. ببینیم که حتی صحبت از این است که در آینده نزدیک ساکاشویلی از کار کنار خواهد رفت، کسی دیگه ای به جاش خواهد نشست. در این نگاه به اون نگاه دراز مدت دنبال این است که ناتو رو توسعه بده، اونها رو عضو ناتو بکنه. اگر یادمون باشه اگر چند ماه دولت بوش ادامه پیدا میکرد اصرار بر این بود که اروپایی ها رو راضی بکنن به اینکه گرجستان و اوکراین هم عضو ناتو بشن، که مخالفت آمریکا آلمان و تا حدود فرانسه باعث شد که نتونن. یکی از علل مخالفت اونها این بود که میدونستن که چند ماه بیشتر به عمر اون حکومت نمونده، رئیس جمهور جدید خواهد اومد، بهتر صبر کنن با رئیس جمهور جدید در رابطه برخورد کنند. خب این رو روسیه میدونه، به خاطر این که این رو میدونه با این نامه هم تشویق نمیشه و در اون صحبت گذشتم هم اشاره کردم میبینیم که برای اولین بار بعد از بحران موشکی دهه 60 در زمان جان کندی و خروشچف برای اولین بار هواپیماهای بمب‌افکن دورپرواز روسیه میره در کوبا به زمین میشینه و پایگاه در ونزوئلا میگیره. خب این یعنی البته امیدوارم این اتفاقات ادامه پیدا نکنه، امیدوارم که ما دنبال در انتظار یک جنگ سرد دیگری نباشیم، ولی روسیه تا اینجا نشون داده که برای به دست آوردن موقعیت مهم گذشتهش کوچکترین تخفیفی نمیده، اینو ثابت کرده و دنبال این هست که باید میگه ابرقدرتی من باید به رسمیت شناخته بشه. اگرچه از 280 میلیون جمعیت رسیدن به 140 میلیون، اگرچه 15 جمهوری 14 تاش رفته، فقط هم یه دونه روسیه مونده که البته با وجودی که همه روسیه مونده بزرگترین کشور جهانه از لحاظ جغرافیایی، دارنده بالاترین منابع ذخیره گاز در جهانه که بعد از اون ایران مقام دومه داره، که اگر به همین روندی که استفاده میکنن برن جلو تا 400-500 سال آینده اونجا گاز داره. خب این واقعیت منابع سرشار نفتش الان یک دکون بزرگی سر مقابل اوپک و تولیدش به از عربستان گذشت، اینا یه واقعیته، اینا اهمیتشو نشون میده و بازگشتش به مسابقه تسلیحاتی، اظهار علاقهش به فرستادن آدم به کره ماه دوباره و همه اینها نشون دهنده این است که اون جاه طلبی های ابرقدرتی شوروی رو میخواد دنبال بکنه و حداقل از غرب و به ویژه از آمریکا تقاضای انتظار به رسمیت شناخته شدن این به اصطلاح ابرقدرتیش رو داره و علاقه من نیست که تنها لطف کنن اونو در گروه G7 گروه 7 که بود ایشونو به عنوان ناظر دعوت بکنن بگن گروه G8 گروه 8، نه به این علاقه من نیست. علاقه منده که به عنوان یک پارتنر، یک طرف معامله دست اول به رسمیت شناخته بشه. اینا نگاه استراتژیک این دوتا کشور به هم دیگه است. و اما در رابطه با ایران، بله، اولا روسیه نسبت به ایران نگاه استراتژیک داره و ایران هم نسبت به روسیه نگاه استراتژیک داره و باید داشته باشه، اما در زمانهای مختلف تاکتیک ها متفاوت میشه. این زمان برای ایران خوبه که کشوری که دقیقا بالا سرشه در همسایگیشه با اون کشور به جای اینکه دشمنی داشته باشه رابطه دوستانه داشته باشه، خب خیلی چیز خوبیه، هیچ تردیدی در این رابطه نیست. از این گذشته اون یکی از راه‌های میانبر هم مسئله انرژی هم مسئله ترانسپورتیشن کالاست از اروپا به منطقه شرق آسیا از هندوستان و پاکستان اون طرفا، که از طریق راه آهن‌های ایران و جاده‌های ایران اگر درست بشه. در اخبار شنیدیم که راهن پاکستان از طریق ایران به ترکیه وصل شده، امیدوارم این خبر درست باشه و اگر این شده باشه خیلی اتفاق خوبیه، و اگر این مسیر قطر از آستارا از آذربایجان قطع کنه بلافاصله میتونه برسه به روسیه. شبکه راهن روسیه معروفه به شدت گسترده است در نتیجه، و به کشورهای اروپای غربی هم وصل میشه. این یک راه خیلی خوبیه، هم برای ایران خوبه هم برای روسیه به شدت خوبه. در رابطه با دریای خزر، ایران روسیه رو لازم داره. فراموش نکنیم که چندین ساله که جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بر علیه خواست و منافع ایران با هم توافق کردند سر تقسیم منابع زیر دریای خزر به نسبت 1/5 یا به نسبت همون خط ساحلی که دارن. ایران هم اصرار داره برای اینکه طبق قراردادهای 1920-1941 با شوروی که دریای خزر رو به دو قسمت تقسیم میکنه و نصفش مال ایرانه نصفش مال شوروی بود، حالا که این طبق قراردادی که در فروپاشیدن شوروی همشون این جمهوری جماهیر شورای همکاری جمهوری های سابق امضا کردن، همه این هم میراث بران شوروی هستند، به خصوص روسیه همه مسئولیت ها و تعهدات شوروی رو به عهده گرفت. در این به این دلیل ایران انتظار داره که 50-50، ولی فعلا سهمی که میخوان به ایران بدن 12% و این امیدوارم هرگز تحقق پیدا نکنه. فعلا هم که زمان میگذره بحثی در حد حرف میگذره، ترکمنستان داره از اون منابع زیر استفاده میکنه، جمهوری آذربایجان داره استفاده میکنه. متاسفانه عمیق‌ترین بخش دریای خزر در طرف ایرانه، در حالی که در شمال دریای خزر در منطقه روسیه با 10-20 متر زیر دریا رفتن میشه به نفع رسید، در منطقه ایران 1100 متر عمق منطقه است، بیش از 1 کیلومتر، و طبیعتاً باید 1-2 کیلومتر دیگه هم به پایین تا به مرد برسی. البته این غیر ممکن نیست، به زیر در 6 کیلومتری دریا به نفت رسیده که الان خوش به حالشون، حواسشون به شدت جمعه و مواظبن که اقتصادشون نفتی نشه، به همین دلیل تصمیم ندارن که صادرات نفت داشته باشن و فقط میخوان فراورده های نفتی تهیه بکنن و بفروشن. به همین دلیل لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل صریحا میگه که ما از نگران پایین اومدن قیمت نفت نیستیم، ما نفتمون استخراج میکنیم، تبدیل میکنه به مواد دیگه ای که در بازار بین المللی مشتری داره و میفروشیم. ضمناً یادمون نره که با بایوفیول، یعنی سوخت بیولوژیک از گیاهان، مقام اول در جهان داره برزیل، صادر کننده هم هست و در این حال در داخل هم بیشتر استفاده رو میکنه. باز هم باید احسن تا آفرین گفت برای به خصوص همین آقای لولا که یه کارگر کم دست خونده است، از کارگری با جون کندن در فقر به ریاست جمهور رسیده، امروز محبوب ترین شخصیت جهانه با 80% محبوبیت در بین مردمش، که هیچ کشور هیچ رئیس دولتی این محبوبیت رو نداره، و ایشون به تونسته در این مدت کم بیش از 20 میلیون نفر رو از فقر بیاره بیرون، و نفت اون موقع کشف نشده بود، به نفت نرسیده بودن ولی بایوفیول داشتن، همین سوخت گیاهی داشتن، و تونسته سوخت گیاهی رو هم سر سفره‌های برزیل
ببره.
آقای احمدی نژاد که نفت رو سر سفره‌ها بود، ایشون تونسته بیش از 20 میلیون نفر رو از فقر ارتقا بده، وارد طبقه متوسط بکنه. البته در آینده انشالله وقت بشه در این رابطه واقعا باید به برزیل نگاه کرد.
حتماً.
و حالا اگر آقای احمدی نژاد نتونست نفت سر سفره ببره، یه خود یه ذره 10 میلیون زیر خط فقر 14 میلیون شد، اینا قابل نداره به هر حال ایشون در حال عدالت ورز دیگه کاری
میشه کردن. مهرورزی و عدالت. شاید منظورشون این بوده که نفت رو از سر سفره میبرند.
به هر حال از زمانی که ایشون به ریاست رسیده وابستگی اقتصاد ایران به نفت چند درصد هم بیشتر شده، در حالی که ترند جهانی اونایی که صاحب نفت بودن این بوده که هرچی بیشتر از وابستگی نفت جدا شن. شیخ نشین های بغل دست ما این کار کردن، کشوری به گندگی پرجمعیتی برزیل تونسته این کار بکنه، ولی ما متاسفم، به شدت متاسفم که در این شرایط هستیم که اقتصاد ما این همه وابسته به نفت باشه. بعدم هم ایران نگاه استراتژیک به روسیه داره، هم روسیه نگاه استراتژیک به ایران داره. یادمون نره گرجستان رو به یاد بیاریم، به مجرد این که زمزمه عضویت گرجستان در ناتو مطرح شد و ساکاشویلی جوان تحت تأثیر بزنبروهای کنار گردشین های واشنگتن اومد اون حماقت رو کرد و حمله کرد به اون شهرهای اوستیا و اون خونه ها رو بیم بمباران کرد و تعداد زیادی رو کشت. دیدیم که با چه مشت آهنینی روسیه این گرجستان کوچولوی بندانگشتی رو کوبید و زیر نگاه جهانیان هر کاری که دلش خواست کرد، گردن کلفتیشو درست همینطور که در خیابانهای تبریز در اون سالهای پر از دهشت و نکبت در تاریخ ما در دوران مشروطه قبل از اون بعد از اون با ما کرده بودن، همون کار رو با گرجی‌ها کردند و باستدن، حتی اومدن جلوتر تا کم مونده بود پایتختن بگیرند و هر کاری که دلشون خواست انجام دادن. نشون داد به جهان که شوخی نمی کنیم. به همین دلیل روسیه در نگاه با ایران معتقده که به جای اینکه من دو تا گرجستان داشته باشم، سه تا گرجستان داشته باشم، همین یه دونه واسه من کافیه. یادمون هست که آذربایجان داشت میره به خاطر منابع نفتیش میره همین کاری که گرجستان کرد بکنه، که روسیه که ارتش شیشونش اونجا بود اجازه نداد و بالاخره کنار اومدن. الان الهام علیف هم به خاطر نفت از حمایت این دموکراسی خواهان دو آتشه غرب هست، الان واسه مهم نیست که انتخابات دستکاری میکنه، برنده میشه، مخالفین رو به زندان میندازه، روزنامه های میبنده، رادیو تلویزیون های مخالف رو میبنده، چون نفت داره، اون عیب نداره، اشکال نداره. از طرفی هم مسکو به خاطر اینکه هیچ نگهداری از اون طرف نمیبینه، هر دو طرف رو ساخته به هر حال در کنفرانس های مربوطه شرکت میکنه و اونجا رو آروم کرده. دیدیم که قرقیزستان رو با وعده کمک های مالی راضی کرد که پایگاه آمریکا رو در اونجا ببنده و این نقطه نفوذ به هم از بین ببره و همین سیاست رو در دوربر خودش داره. طبیعتاً برای یک ایرانه که از هر لحاظی با کشورهای همسایش فرق داره، ایران از یک طرف با ترکیه است و از یک طرف با عراق عرب ها همسایه است، از یک طرف با آسیای مرکزی با اون ملت های اونجا طرف هست. در موقعیت به شدت ویژه‌ای که ایران قرار داره، روسیه شدیداً ترجیح میده که رابطهش رو با ایران همیشه خوب نگه داره. این نگاه استراتژیکه. اما نگاه که رفتارهای تاکتیکیش هم همیشه بوده. این بیدلیل نیست که ما 13 سال که قرار نیروگاه بوشهر افتتاح بشه و نزدیک به بیش از 30 سال 1974 تا حالا که میشه 35 سال آلمان ها خواستن اونجا رو بسازن، این داستان دراز از در این 35 سال گذشته ادامه داشته. حالا که روسا اومدن و قرارداد هم بستن، از 2005 تا حالا هر لحظه قرار بوده اونجا افتتاح بشه. علت اینکه افتتاح نشده خود اون جایی ها، خود از جمله آقای پخونف مدیر تیمتنک یا اندیشکده مرکز تحلیل استراتژی و فناوری در مسکو میگه که این سیستم ابزاریه، هم اون ابزاریه، هم موشک های 300 و برخورد ابزاریه روسیه همجور راحت موشک‌ها رو به ایران نمیفرسته. این انقدر باهاش بازی میکنه تا بتونه بیشتر امتحان رو از غرب بگیره و اگر نتونست بگیره ممکنه انتظار داشته باشیم که بفرسته. نیروگاه اتمی هم همینطور. این نگاه برخورد تاکتیکیه و وتو نکردنهاش در شورای امنیت هم یادمون نره که دوتا قطعنامه که بر علیه ایران صادر شد روسیه وتو نکرد، رضایت داد که ایران محکومیت بگیره. اینها یعنی با یک دست پیش میگه به صدا به فرمان میزنه، با یک دست پس میزنه. این در نگاه استراتژیکش ایران رو لازم داره، نمیخواد یک سره رها کنه، ول کنه، نمیتونه از خیر ایران بگذره. ایران غربیه، ایران بزرگه، ایران پرجمعیت، ایران نسل خیلی پیشرفته متجدد تحصیل کرده ای داره و با خیلی تفاوت داره، توانایی‌هاش بسیار زیاده. همین اتفاقاتی که اخیراً افتاده نشون دهنده این است که تحریم ایران خیلی کارساز نبوده. البته نمیگم کارساز نبوده، کارساز بوده، رنج بسیار فراهم کرده،
بوده،
منافع زیادی از ایران از بین رفته، ولی در این حال ایران کار خودش رو کرده. در 10-15 سال گذشته همین مسئله نیروی هسته‌ای یکی از نمونه هاست و اقدامات جدیدی که دیدیم، سفینه به فضا فرستادن، اگر به پای سفینه هند هم نرسه و یا به کشورهای غربی نرسه، حداقل در منطقه در حال جلوتره. اینها رو روسیه نگاه میکنه و در چارچوب این نگاهش میدونه که ایران رو نباید از دست بده، اما در مقابل میدونه که ایران رو باید مهار بکنه. ایران هم نگاه استراتژیکش به روسیه در این چارچوب هست که میخواد روسیه رو در درجه اول معادل بالانس آمریکا بکنه. یعنی یکی از اعضای شورای امنیت حق وتو داره، یه نیروی هسته‌ای، یه ابرقدرت، نیمه ابرقدرت، ابرقدرت، توانایی‌های بسیار زیادی داره و طبیعتاً اون رو کنار خودش داشته باشه، سنگینی این رابطه به مراتب بالاتر از رابطه خوب با البشیر و رابط مگابه است. خب اونها برای یا مثلا حتی از بشار اسد، ولی البته اهمیت سوریه قابل مقایسه با سودان و زیمبابوه نیست. اونا بیشتر سمبولیکه، میخوام بگن ما در انزوا نیستیم، این رابطه ها رو داریم، منتها سوراخ دعا رو گم میکنن. ولی اهمیت سوریه بسیار بالاست، یعنی موقعیت استراتژیک سوریه، رابطهش با همسایه هاش و رابطهش با اسرائیل به شدت اهمیت داره و همین دلیل هست که همین این روزها اگر علائمی دیده بشه که سوریه بخواد ببره این رابطه 30 ساله رو با ایران و به طرف مذاکره با اسرائیل حرکت بکنه، تحولات بسیار اساسی در دیپلماسی ایران به وجود خواهد آمد. این هیچ تردیدی نیست. به همین دلیل ایران هم رابطهش با روسیه استراتژیکه و دنبال این هست که از این قدرت، از این ببر سفید، ببر روس، حد اکثر استفاده رو بکنه برای فشار گذاشتن روی به اصطلاح نیروهای متخاصم و به هم زدن بالانس قدرت. حالا تا کجا تونسته استفاده بکنه این مسئله ثانوی است، ولی باید بعدا بهش پرداخت. اصل فرمول اینه که هم ایران نگاه استراتژیک به اونجا داره و هم روسیه نگاه استراتژیک به ایران داره. شرایط ژئوپلیتیک ایران هم ایجاد میکنه که هم روسیه به شدت بهش اهمیت بده و هم اینکه غربی ها و همه کشورهای دیگه نمیتونن ایران رو ندیده بگیرن و اونها هم در نگاه استراتژیکشون برخوردهاشون رو با ایران تنظیم میکنن.
درود بر شما.
و امیدوارم که این شنوندگان خوب، اگر اینها رو کافی ندونستن، باز هم پیغامی بذارن که من به شدت خوشحال میشم که بتونم همین بحث رو ادامه بدم.
اگر لازم بود حتما منتظریم.